الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هفته گذشته چند جمله درباره جامعه و مسئله جامعه شناسی که امروز مورد توجه است صحبت شد و عرض کردم در قرآن شریف جامعه به کلمه امت تعبیر شده است و اصلا شخصیت امت با شخصیت فرد متفاوت است. ولذا در این باره آیاتی رو خوندم، آیاتی که سخن از فرد میگوید و آیاتی که سخن از امت میگوید. مثلا در باره مرگ فرد میگوید کل نفس ذائقة الموت، درباره مرگ امت میگوید لکل امت اجل. در قیامت هم عرض کردم کتاب امت با کتاب فرد فرق دارد، محاکمه امت با محاکمه فرد فرق دارد، که حالا باز امروز به دو سه تا آیه اشاره خواهم کرد. این مسئله حیات امت و شخصیت مستقل امت یه مطلب بسیار جالبی است و باید حتما در ذهن آقایان بماند و اینو توجه داشته باشیم که اسلام آمده هم فرد را بسازد و هم امت را بسازد، لذا هم احکام فردی دارد و هم احکام اجتماعی. اگر مثال روشن بخواهید پیدا کنید فرد خالص و اجتماع، مقایسه کنید نافله شب را با نماز سیاسی عبادی جمعه. خیلی روشن، در نافله شب فقط فرد است، نیمه شب برخواسته، بی صدا وضو گرفته، در یک گوشه خلوت رفته، آرام آرام با خدای خود سخن میگوید. این رابطه فرد است با خدا. این یک حکم در اسلام، و در کنار همین حکم یک حکم دیگری است که روز جمعه مردم اجتماع کنند، از یک فرسخ کمتر از شمال و جنوب و شرق و غرب بیایند، بعد امام و خطیب بایستد با مردم صحبت کند و مسائل اجتماعی را در میان بگذارد. بنابراین اسلام دارای هر دو بعد است، یعنی هم بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی. حالا درباره مرگ فرد، این است که قلب فرد بایستد یا یک بیماری سرطانی و نظائر اون بدن رو تعطیل کند، این مرگ فرده. مرگ امت چیه؟ ما خوب میتونیم بفهمیم که یک فرد مرد، اما یک امت مرد یعنی چه؟ ما مرگ یک امت رو اگر بخواهیم بدانیم، باید حیات امت را بدانیم که بعد بفهمیم حیات امت از امت سلب شد. هر امتی ممیزات اختصاصی دارد که اون ممیزات رکن شخصیت اجتماعی اون امته. مثال، مردم جاهلیت یه قوم بودن، یه امت بودن، اینا ممیزاتی داشتن. شخصیت امت جاهلیت قائم بود به این صفات: یک، بت و بتخانه و بتپرستی. دو، قربانی کردن برای بت. سه، دختر زنده به گور کردن. چهار، از ترس قضا بچه های خود رو کشتن به علت فقر. پنج، ملک و طوایفی، هر قبیله ریاست میکرد در منطقه خودش. شش، چپاول و غارت کاروان را شهامت و شجاعت میدانستن. هفت، زنهای خود را قمار میزدن. یعنی با مردی قمار میزد، وقتی پولش تمام میشد زنش رو قمار میزد و بعدم میومد به زنش میگفت من تو رو باختم، پاشو برو منزل اون کسی که من تو رو به او باختم. گاهی هم پول نداشت، زنش رو میبرد سر گذر میفروخ، مثل این که یک بره گوسفندی داشته باشد میفروخ. اینا ممیزات شخصیت عصر جاهلیت و قوم جاهلیت بود. تا پیغمبر نیامده بود اون قوم به حیات جامعه زنده بودن، ولو ممیزات غلط و باطل، ناروا، نادرست، اما به این ممیزات حیات قومی داشتن. آ پیغمبر اکرم آمد و قیام کرد، بت را شکست، بت پرستی رو برهم زد، چپاول رو از بین برد، قانون رو حاکم کرد، ملوک و طوایفی را سرکوب کرد، دختر زنده به گور کردن قدغن شد، تمام ممیزات از بین رفت. روزی که پیغمبر مکه را فتح کرد و بت‌ها را شکست، یعنی عمر قوم جاهلیت و امت جاهلیت تمام شد، دیگه مرد. اما این نکته را بدانید، امت بمیرد غیر از این است که افرادش باشند. ممکنه یک امت از نظر شأن امت بمیرد، اما از نظر افراد امت هستند. ابو سفیان بود، اهل مکه بودند، زنهایی که دختر می‌کشتند بودند، اما امت جاهلیت رفت، فقط افرادش بودند. و واقعاً هم امت عجیب بهتاور. من اخیراً دیدم در باب دخترکشی، من تصور اینجوری بود، هست تو بعضی کتابا، که پدرها بچه را می بردن دفن می کردن. اما من اخیراً در تفسیر در المنصور در ذیل آیه و اذا بشر احدهم بالانثى، ابن عباس می گوید وقتی زن بارداری نزدیک وضع حملش می شد، یه گودالی می کند در یه نقطه‌ای، کنار گودال می رفت، کنار گودال وضع حمل می کرد. اگر دختر بود خود مادر همونجا او را در گودال می انداخت و خاک می ریخت. یه همچه امتی، این گناه گناه امته، ولذا در قیامت از این گناه سؤال خواهد شد و خداوند سؤال می کند و اونها را در گناهان مربوط به امت مورد مؤاخذه قرار می دهد. حالا ملاحظه کنید، خدا در قرآن راجع به فرد می فرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. ما در کارهای شخصیمون در قیامت تک می آییم، اما در باره امت می فرماید و ترا کل امت جاثیه، تمام امت ها یک جا اومدن زانو زدن نشستن. اونجا وقت محاکمه امته، این ربطی به فرد دیگه نداره. بعد درباره نامه عمل مال فرد می‌فرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما درباره امت میگه و کل امت تدعا به کتابها، خود امت زانو زده است، کتابش هم میارن کتاب امتو. حالا برای اینکه این روشن بشه، مگر بین کتاب فرد و کتاب امت فرق است؟ بله فرق است. ببینید همین مثالی که هست و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، دختر بیگناه چرا کشته شد؟ کشتن دختر دو جنبه داره، یک جنبش در کتاب فرده، فلان مرد معین که پدر بود یا فلان زن معین که مادر بود اون بچه مخصوص و کش، این مال فرد. اما قرآن که میگه و اذا الموعودت و سئلت، از قاتل نمیپرسد، از نفس قاتل میپرسد، اون گناه امتی. یعنی اگر در جاهلیت افکار عمومی اجازه زنده به گور کردن نمیداد، هیچ پدر و مادری جرأت نمی کرد بچه‌شو دفن کنه. اونی که باعث شد این کار بشه افکار عمومی مردم بود و این گناه امته. خدا در قیامت از امت عصر و عصر جاهلیت میپرسد چرا اجازه دادید قضیه دفن زنده بچه را، دفن بچه زنده را چرا اجازه دادید؟ شما اجازه دادید که این همه بی گناه کشته شد. و از این قبیل گناهان در تمام امت ها هست، در تمام امت ها. مثلا الان خود ما، حالا تعبیر به گناه، مثلا ما ممیزات داریم، 13 نحس، اما این مخصوص به امت ایران نیست، فرانسه هم همینطور، آلمان هم همینطوره، اغلب نقاط دنیا 13 رو نحس میدونن. این یکی از شخصیت های امته. حتی من دیدم در جایی نوشته بود اگر در یک خانه مهمانی بشود 13 نفر بیان مهمان، بعضی ها نیان، صاحبخانه میاد مینشینه کنار میز 14 نفر باشند. و اگر مهمان ها 12 نفر باشند، نباید صاحبخانه بنشیند که عدد 13 باشه، صاحبخانه اون کنار میز پذیرایی میکنه، اینقدر گرفتار است. این هست. اما مثلا در باره این که عطسه کنیم بیستیم، این مال ماست، این از امور شخصیت امت ماست، سیز بدر برویم، اینم از شخصیت امت ماست. مثلا ملاحظه کنید شب چهارشنبه آخر سال، اینا از ممیزات ملت ماست. من یه وقتی در نماز جمعه تهران صحبت می کردم، بعد گفتم اینایی که ملی گرایی میگند و صحبت ملت و ملی، اگر بخوان یک مثل خیلی جامع خوب برای ملت پیدا کنن سیزه بدره. حالا این نخوان پیدا کنن، به رو نیارن بیارن، و الا ما از ملی گرایی سیزه بدر رو داریم، و الا اون چه حرف حسابیست مربوط به اسلامه و روش های اسلامی. اونی که باقی مونده یکی سیزده بدره، یکی علفگیر زدنه، چهارشنبه شب چهارشنبه سوری از روی بت پریدنه، اینا بوده. اینا آثار باقی مونده ملی گرایان در شأن ملی گرایی. حالا بنابراین معلوم شد اصلا شخصیت امت یک حسابه و شخصیت فرد یک حسابه، و اسلام هر دو رو داره. اسلام هم فرهنگ فردی داره و هم فرهنگ اجتماعی داره. تمام مبارزه‌ای که الان می شود مربوط به پایگاه فرهنگ اجتماعیه، با فردیش کار ندارن. امریکا به فردی اسلام کار نداره، میگه ملت ایران هر چی میخواید برید نماز شب بخونید بخونید، هر چی میخواید برید تو خونت روزدار وعده بگیری افطار بدی بدی، هر قد دلت میخواد بری حضرت عبدالعظیم و قم و مشهد زیارت برو. اینا کارهای فردیه، اما نماز جمعت برای ما دردناکه. شما میخواید در مقابل چند میلیون ملت ایران شعار مرگ بر امریکا بدید و به مردم ایران بگویید که مردم ایران قوی باشید، نیرومند باشید، به مبارزه ادامه بدید و وضع ما را در مضیقه بذارید. اونی که داره تکان میده امریکا و اروپا رو، او شخصیت اجتماعیه و با اون کار داره، با فرهنگ فردی کار نداره. امریکا با فرهنگ اجتماعی کار داره، و لذا ما باید بدونیم که زمان شاه سابق هم مبارزه با فرهنگ اجتماعی بود. حالا برای نمونه فرهنگ اجتماعی ما، یکیش تعاونه، یکیش امر معروف نهی از منکر. خود قرآن رو دقت بفرمایید، در سوره عصر چهار تا ماده داره. والعصر، قسم به عصر، عصر روزگار، عصر نماز عصر، عصر حتی به معنی فشار. آیون میخونید تو فقها ها گفتن و یقسل الثوب مرتين بینهما عصر، فشار. حالا اگه عصر باشه به معنی فشار، میشه بهش قسم خورد؟ او یه بسیار عالی است. فشار قسم یعنی ناموس تکامل، رمز تکامل. هر چه تکامل سراغ دارید در پرتو فشاره. هسته رو بنداز کنار تاخچه، 10 سال اونجا مونده بیخود، هسته رو بکن زیر خاک، فشار خاک، عوامل طبیعی پوست رو میتره کنه، سلول حیات رو به فعالیت در مغز وامی داره. بعد از گذشتن چند ماه 2 برگ کوچولو بیرون آمده، 2 تا نخ شاخه تو خاک رفته، هی تغذیه میکنه. بعد از 10 سال بیاد 1 درخت سیب شده، در سالی 300 دانه سیب میده. این قانون فشاره. ولعصر. نطفه در فشار رحم بچه می شود، محصل در فشار مطالعه ملا می شود. اصلا مگه بدون فشار تکامل دیده می شود؟ لذا در فن تعلیم و تربیت هم برای فرد هم برای اجتماع می گویند باید فشار باشه. این چند تا شعر رو بگم، شاهد خیلی خوبی است درباره فشار فرد. سعدی میگوید فرزند خرد را به مشقت بزرگ کن، که زحمت است هر که به راحت رسیده است، ورنه ز چشم دهر بیفتد چه طفل عشق اون بیهنر پسر که تو را نور دیده است. پیوسته در نیاز و نقم پاید اون پسر، کورا پدر به ناز و نعم پروریده است. آسان کشد به ساحل مقصود رخت بخت، اون ناخدا که سختی دریا کشیده است والعصر، اون میتونه نجات پیدا کنه. این مال فرد، مال جامعه هم هست. پیدایش ملل مال ملت ها، پیدایش ملل نه به بخت است و اتفاق، کس ملک بی وسیله فراهم ندیده است. حاشا که از نظام جماعت برد نصیب، قومی که اجتماع منظم ندیده است. حاشا که سر به عزت و شادی برآورد، قومی که موج حادثه چون یم ندیده است. طوفان روزگارش چون خس دهد به باد، قومی که روز محنت و ماتم ندیده است. تکامل رنج میخواد. بعدم یک کلمه داره که اینم راجع به رهبره، یعنی شاعر به عنوان رهبر گفته حاشا که در قیامت ملی کند قیام قومی که پیشوای مصمم ندیده است. بنابراین هم ملت در پرتو فشار ترقی می کند، هم فرد در پرتو فشار، هر دوش. اون وقت میگه والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این شخصیت فردی، ایمان مال خودت، عمل سالم مال خودت، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. مردم رو سفارش کن به حق، مردم رو سفارش کن در مقابل حوادث، قوی بردبار ثابت قدم باشن مثل الان. تواصل بالحق، به مردم توصیه کنید برای کوبیدن صدام خائن، قیام کنید که قیام در راه حق است. و تواصل بالحق و تواصل به صبر، شهید دادن، زخمی دادن، معلول داشتن، اموال رفتن، اینا رو صبر کنید، بردبار باشید. بنابراین هم ما احکام فردی داریم هم احکام اجتماعی، ولی اونی که برای ما اهمیت دارد و به ما عز و عظمت میدهد اون احکام اجتماعیشه. حالا درباره این احکام مربوط به اجتماع، البته روایات خیلی زیاده و آقایان هم حتما روایات رو در نظر دارید، اما در اینجا برای نمونه دو تا روایت رو عرض می کنم که یک روایت مربوط به قضیه انفاق است و کمک کردن، و یکی هم برای حق انتقاد. اما برای انفاق و تعاون، عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا من وجد علم ذلك علم ذلك فی سائر جسده. مؤمن مثل یه بدن است، مؤمنین یه پیکرن. این از نظر تشبیه خیلی عجیبه، اتفاقا در جامعه شناسی هم تشبیه میکنن به همین پیکر. این 14 قرن قبل اسلام این حرفو زده. سعدی هم از اسلام الهام گرفته، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. این تعاون، این یکی از احکام اجتماعی است که مسلمانات در ظل این تعاون خیلی پیش رفتن، الانم دارن پیش میدن. یک قسمت مربوط به همین تعاونه. در حکومت طاغوت مانع نبود که واعظا رو منبر بگن تعاون کمک. زلزله می آمد مثلا در فلان منطقه، اعلام می کردن مردم مسلمان کمک کنید، مسلمان ها اینطور شدن. ما هم اگه رو منبر ها می گفتیم دولت خوشش می اومد، اما می گفت بدید به شیر و خورشید، اما نپرسید که چجوری مصرف کردی. یا دیگه اون بخوای بپرسید چجوری مصرف کردی، زبان حال این بود فضولی موقوف، فقط به خلق الله بگو پول بدن، پول بدن فقط. این جریان بود در اون تعاون. چون به نفع دستگاه بود موافق بود، اما در مقابل امر به معروف و نهی از منکر چی؟ هیچ. مثل اجازه نبود. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین حافظ حیات اجتماعی ماست، یعنی ملت اسلام. این یه دونه روایت، شاید هم شنیدید، من حالا متن رو نوشتم. در مقام امر به معروف و نهی از منکر عالی ترین تشبیه در بیان رسول اکرم واقع شده است. عن النبي صلى الله عليه وآله إن قوما ركبوا سفينة في البحر واقتسموا. سوار کشتی شدن، نقطه های کشتی رو، فصار كل واحد منهم موضعه، هر کی در جای خودش قرار گرفت. فنقر رجلون موضعه بفاس، یکی از این مسافرها میخو چکش ورداشت با آهن، میخو آهنین، شروع کرد زدن، کوبیدن، سوراخ کردن کشتی. فقالو ما تصنع، سایر مسافرین میگن چه میکنی؟ قال هو مکانی اصنع بهی ما شئت، این جای خودمه، من پول دادم، این جای خودمه، من هر کاری بخوام بکنم میکنم. بعد حضرت میفرماید فإن اخذوا على يدي نجا و نجاو، اگه دست این مرد نادان رو بگیرن هم خودشون نجات پیدا میکنن هم او رو نجات میدن. بله، و این لم یأخذو علا یدیه هلک و هلکو، اگر دستشو نگیرن هم خودشون هلاک شدن هم اون هلاک شده. نهی از من بله، و این لم یأخذو علا یدیه هلک و هلکو، اگر دستشو نگیرن هم خودشون هلاک شدن هم اون هلاک شده. نهی از منکر اینه، و این نهی از منکر حافظ حیات ملی اسلامی است، و این رو ما بدونیم. اگر نهی از منکر مرد، بزرگترین عامل حیات و بقای ملت اسلام مرده، و اینم تازه تعطیل شدن نهی از منکر نیستا، ممیزات اسلامی میره. بعضی از روایاتو من خیلی گفتم آقایان اگر میخواید در یک سطح عالی منبر صحبت کنید رو بعضی از روایات و آیات خیلی دقت کنید. مثلا یه روایت همه کتابا در باب نهی از منکر نوشته، من متنش حفظم نیست اما معنیش اینه، پیغمبر روی مردم روی منبر میگفت زمانی بر مردم بیاید که امر به معروف و نهی از منکر نکنند. مردم گفتن آمگه میشه؟ عصر پیغمبر بنیانگذاری شده جامعه اسلامی به امر به معروف و نهی میشه مگر؟ فرمود از این بدتر میشود. گفتن بدتر چیه؟ گفت یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امر به منکر نهی از معروف. ما دیدیم در عصر طاغوت دیگه، امر به بی حجابی نهی از حجاب، این دیگه صریح بود همه دیدن. زمینه برای فیلم های سکسی خطرناک نهی از مجامع و مساجد و مواعظ، اینم دوم. بعد گفتن آقا میشه بگه مملکت اسلام باشه مردم امر به منکر و نهی از معروف کو بالاتر دیگه اینجا خیلی تکان بده، این نفی حیات ملیه. گفتن بالاتر چیه؟ گفت بالاتر این منکر در نظر مردم معروف میشه، معروف در نظر مردم منکر میشه. نماز خوندن دیگه خرافات، نماز کسی دیگه جرأت نمیداشت نماز بخونه. رقص، رقص زن و مرد و شنای دست جمعی دختر و پسر تجدد بود، روشن فکری بود، مورد احترام بود، واقعا داشت ملیت اسلام میرفت. این خیلی مهمه، ممیزات ملی اسلامی و امت اسلامی صورت مسخره پیدا کرده بود. نماز، روزه ماه رمضان، اوامر اسلامی، هیچ جا. اما در مقابل گناه، بی عفتی، هرزگی، ناپاکی، اینا جزء روشن فکری بود، منکر معروف شده بود، معروف منکر. اینجا که برسه یعنی دیگه ملت اسلام داره میره. امریکا میخواد همین رو بگه، فرهنگ غرب میخواد همین کارو بکنه، فرهنگ غرب میخواد ممیزات اسلامی بره، اسلام به کوب بین مردم بیاد. ممیزات اسلامی شراب به سراب حجاب برود، لخت بودن و نیمه اوریان بیاد. ممیزات اسلامی حرمت شرابه، شراب در مجالس علنی بشود. ممیزات اسلامی جدا بودن مرد و زن اجنبی است. ممیزات فرهنگ غرب با هم لخت شدن و با هم در دریا شنا کردن. اون وقت با وجود اینا دیگه امت اسلام میمونه؟ نه نه، هر امتی ممیزاتش که رفت رفت، مگه امت باطل جاهلیت غیر از این بود؟ امت باطل جاهلیت بتش رفت، قربانی بتش رفت، بعد دختر زنده به گور کردنش رفت، زن قمار زدنش رفت، زن رو سر گذر دیکتاتور قبیلگی رفت، چپاولم رفت رفت تمام. ملت اسلامم جماعتش برود، منبرش برود، انتقادش برود، نهی از منکرش برود، ملیت تمام شد. الان آقا این انقلاب به بدن نیمه جان امت اسلام در ایران حیات نوین داده، نو کرده. و الان وقتی از بلاد اسلامی میان اینجا، زنها رو میبینن، نماز جماعت رو میبینن، نماز جمعه رو میبینن، ممیزات اسلامی رو میبینن، مشروب فروشی نیست. آه این قضیه قضایا مهمه. عدد مشروب فروشی از عدد کتابخانه چیه؟ از عدد نانوایی چی بود؟ خیلی بیشتر. در خیابان ری مسلمان نشین دو تا نانوایی بود، 18 مشروب فروشی. این اسلامی نمیموند دیگه، اسلامی باقی نمیموند. بنابراین قضیه حیات ملی خیلی مهمه. الان باید امت اسلام حیات امت رو نگه داشت. اگر یک کسی گوشه یک خونش مشروب بخوره با در بسته، این گناه فرده. اونی که مهمه اینه حیات امت اسلام حفظ بشه. و قرآن آمده برای این که ملت بسازه، لیقوم الناس بالقسط، مردم به پا خیزن به عدل. حالا در اینجا به مناسبت این کلمه عدل یه قسمتی رو میگم، اینو امیدوارم خیلی با دقت گوش کنید. ما میگوییم اسلام دعوت کرده به عدل، اما مخالفین ما میگوین نه. مثلا کمونیستا میگن دین آمده در خدمت سرمایه داران برای کوبیدن طبقه زحمتکش و کارگر. این دروغه، این دروغه. اما اگر شما بفرمایید دروغه، میگن شما خدمتگزار اسلامید، شما مبلغ دین خدایید، شما به نفع دین و هدفتون دارید میگید، و الا این دنیای کمونیست که انقدر داد میزند دین در خدمت سرمایه دار و کوبیدن مردم ضعیف، اینا حساب کرده میگن. حالا چه جواب باید داد؟ البته جواب اولمون اینه که خیر، استدلال کنید، به ما بگید ما در خدمت دینیم. البته در خدمت دین، اما با برهان صحبت کنید. به چه دلیل؟ چون این دلیل میخواد، و قطعا بدونید نمیتونن دلیل اقامه کنن. و ما دلیل بر این که اسلام دین حمایت از مستضعف، از مردم محروم است، بسیار، تا جایی که پیغمبر میگفت دروغ میگوید اگر کسی بگوید من مسلمانم، شب سیر بخوابد، همسایه داشته باشد گرسنه و به او کمک نکند. این مسلمه. اما حالا من در اینجا دو تا نوشته رو بغل هم میذارم، من بر تو میخونم. این دو تا نوشته، نوشته غربیاس، اینو خودتون دیگه حالا قضاوت کنید. این قضاوتش خیلی هم روشن. یکی از نیچه است. نیچه یکی از فلاسفه معروف غرب، نیچه نخونید اگر یه وقت خواستید بگید نیچه. این نیچه اون طوری که در کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته، سیر حکمت در اروپا یه کتابیست عقاید غرب رو نوشته، خیلی هم مرحوم فروغی زحمت کشید در اون کتاب. این در جلد سوم سیر حکمت در اروپا صفحه 126 اونجا سخنان نیچه رو نوشته و واقعا خیلی رسوا. من یه مختصرش رو یادداشت کردم، مفصل اونجا. بنیاد فکر نیچه این است که شخص باید هرچه بیشتر توانا شود. او معتقد به اصالت قدرت بود، همونطور که فروید معتقد به اصالت شهوت است، کمونیستا معتقد به اصالت اقتصادند، نیچه اصالت قدرت رو میگوید. بنیاد فکر نیچه این است که شخص باید هرچه بیشتر توانا شود و از تمایلات و تقاضاهای نفس برخوردارتر باشد، باید از دنیا متمتع شود هرچه بیشتر و بهتر. پس آنچه برای حصول این مقصود مساعد است، دقت کنید، آنچه برای حصول این مقصود مساعد است، اگرچه قساوت، بیرحمی، مکر، فریب، جنگ و جدل باشد، خوب است. و آنچه مزاحم و مخالف این غرض است، اگرچه راستی، درستی، مهربانی، فضیلت، پاکی، تقوا باشد، بد است. این آقای نیچه میگه. نیچه میگه باید بری بشر بره قدرت پیدا کنه. برای رسیدن به قدرت هر عمل ضد انسانی خوبه و هر کار شرافتمندانه اگر منافی با قدرت بده. این عقیده شه. حالا بیاید ببینید در باب دین چی از کلم مفصله، من مختصرش نوشتم. میگه در آغاز امر دنیا بر وفق خواهش مردمان نیرومند میگذشت و ناتوانان زیر دست و بنده ایشان بودند، لیکن نیرومندان اندکند و ناتوانان بسیار. پس این بسیاری را وسیله پیشرفت خود ساختند و به حیله و تدبیر اصول رأفت، شفقت، فروتنی، غیرخواهی، مهربانی، عدالت، کرامت، تساوی حقوق را در اذهان به صورت نیکی و درستی و زیبایی جلوه دادن و قبولندند ناتوانی پی قدرتمندان را تعدیل نمایند تا توانی نیرومند توانایی ما تعدیل نمایند و از بندگی آنان رهایی یابند. و این مقصود را بیشتر به وسیله ادیان پیش بردن و نام خدا و حق را حصار اونها قرار دادن. سقراط و بودا آموزگاران بزرگ این تعلیماتن و از همه بزرگتر عیسی مسیح است. اخلاق مسیحی اخلاق بندگی است و حمایت از بندگان و ضعفا، و اخلاق خواجگی را تباه کرده است. باید خود را دوست داشت و باید خود را پرستید. ضعیف و ناتوان را باید رها کرد تا از میان برود. خب این چی میگه؟ نیچه و لنین تقریبا در یک عصر بودند. نیچه در آلمان نشسته میگه دین آمده به حمایت ضعفا، فقرا، بینوایان، مسمندان، ناتوانان و بر ضد ابرقدرت ها و قلدرها و زورگویان. لنین اونجا نشسته میگه دین آمده به حمایت قلدرها و زورمندان و آمده برای کوبیدن ضعفا و کارگران. همین دوتا، این دوتا رو بذاریم بالا هم دیگه، دوتا فیلسوف، دو نفر مرد نامی دنیا، دوتا صاحب مکتب، اون یکی در مسکو نشسته، این یکی در آلمان نشسته، تقریبا هم در یه زمان. حالا از این ورم ببینید، این جمله رو هم دقت کنید. یکی لنین میگوید، این جمله لنین در این کتاب ماتریالیسم تاریخی است، لنین میگوید مذهب یکی از فرمهای فشار روحی به طبقه رنجبری است که دائما برای دیگری زحمت میکشد و محرومیت میبرد. مارکسیسم هدف مذهب را استثمار و تحمیق طبقه کارگر میداند. این مال آقای لنین. این دکتر ایرانی اینم یه جمله داره، اینا ظلم به خدا تأسف باره. دکتر ایرانی میگوید مذهب همواره آلت دست طبقه مقتدر و هیئت حاکمه جامعه است و برای مغلوب کردن طبقه زیر دست همواره تسبیح و صلیب با سرنیزه در یک صف حرکت می نمایند. اینم آقای به اصطلاح دکتر ایرانی میگه. نتیجه چی؟ نتیجه این که ما به صریح قرآن میگیم دین برای اقامه عدل است. اعطاء کل ذی حق حقه، وضع هر چیزی در موضع خودش. دین برای این آمده. همون طوری که قرآن اگه تفسیر به رأی بشه بده، الانم دین رو اونا دارن تفسیر به رأی میکنن و از مسیر خودش خارج میکنن. مثلا یک کسی عارف بوده، اول رفته عارف شده، بعد قرآن رو اومده به معنی عرفونیش درست کرد. یکی رفته فیلسوف شده اول، بعد قرآن رو آمده به لغت فلسفه و به مبنای فلسفه پیاده میکنه. اونم رفته اول کمونیست شده، بعد اومده میگه چون دین مانعش بود، میگه دین بر ضد طبقه زحمت کشه. نیچه آمده میخواد اصالت قدرت رو درست کنه، میبینه دین آمده میگه عدالت، انصاف، فضیلت، پاکی، شرافت، دیگر دوستی، میبینه دین مانعشه، میگه دین آمده کوبیده این قدرتمندان را و به حمایت این ضعفایی که باید از بین بره. هر کی یه جور مطلب رو میگه، اما ما اینو میدونیم و انشاءالله در بحث‌های آینده اینا رو قسمت قسمت روشن میکنم که اقامه عدل به عنوان بقا یک ملت هدف بزرگ پیامبران الهی است. من اون هفته اشاره کردم آیون اول باشند، امروز به نسبه بهتر بود، ولی حالا باز ساعت شروع ساعت 8:30 است، به 8:30 آیون تشریف داشته باشند مطلب درستر روشن می شود. یا آقایی هم چند اون هفته یه نامه ای داده، چند تا سوال کرده و این سوالات آقایون پیداست نویسنده اهل فهم و متوجه. اینجا یکی سوال کرده اختصاص ارسال به بیانات و انزال به کتب جهتش چیست. حالا این عبارت یه خود نارساس، میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میگه بین بینات و کتاب تفصیل داده شده. بینات معجزه است، کتاب قانون. موسی بن عمران اساس بینه بود، کتابش تورات بود. بینه ربطی به اون نداره، اونم ربطی به بینه نداره. بعد یکی دیگر میگوید کتاب و میزان در هدایت تشریع آمده. میگه فرق بین بینات و کتاب و میزان چیه؟ ما کتاب و میزان رو گفتیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. آقایون که در سال گذشته ماه آخر سال گذشته بودن دو جلسه من در باب میزان صحبت کردم، حرفای مفسرینم نقل کردم، بعد هم از آیات و اخبار و قسمتهایی که گفتم دو جلسه هست در نوار، مراجعه بکنید روشن میشه. و بعدم آخر پرسیده که بعد از این آیه میگه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. انزلنا الحدید چه ربطی داره به این جمله اول؟ البته این یه مقدار مشکله، بعضی از مفسرین هم خیال کردن یه مقدار قرآن این وسط افتاده، ولی نه، انزلنا الحدید رمز شمشیر است. شمشیر برای اقامه عدل تردید نداره. عدل بخواد اجرا بشه شمشیر میخواد، برای اینکه اصلا کشش بشر به طرف بیعدلی است. و اینو انشاءالله هفته آینده میگم براتون و بعدم تأکید اکید میکنم. هر کدوم از آقایان یه مقداری دیرتر از اول بحث بیایید براتون روشن نمیشه، چون از آغاز بحث مطلب از اینجا شروع میشود. آیا بشر در رشته اخلاق جنسن پاک است؟ آیا جنسن ناپاک است؟ آیا جنسن بی تفاوت است؟ از اینجا با شروع بشه، از اینجا که شروع میشه بیانش میشه. بعد از اینکه یه مقدار صحبت شد نیمه کاره به دست میماند. خب عرایض من تمام است و دیگه این نوشته دیگه بایستی زود بریم. این که آقا منبری نبود که بود، یه تیکه‌ای من گفته بودم اون آقای گاگارین، کسی که اولین بار بود از روسا، یه افسر روسی بود، به نظرم میگفتن سرگرد گاگارین، این رفت به وسیله یک سفینه هوایی در ماورای جو بیوزنی رو آزمایش کنی. وقتی برگشت بود آمده بود چرهش رو دادم اونجا تو فایزیه، یا آقا میگه مدرکش کجاست؟ این وقتی آمده بود گفت من دعا میکردم که من اینو سند فطرت گرفتم. این آقا مدرک کتاب که نداره که، شما برید همینجا نمیدونم، شاید در همینجا باشه این آرشیو روزنامه ها، ولی گمان نمی کنم این آرشیو جدیده. خود روزنامه برید یا اطلاعات یا کیهان، من تو اطلاعات خونده بودم، در آرشیو اطلاعات بگیر این تیکه های مربوط به گاگارین رو به ما بگید، مال چه وقته، مال چه شمارهیه، اون مال گاگارین رو در بیارید، اونجا میبینید خبرگزاری های دنیا مخابره کردن به این که گاگارین وقتی خاص خودش از سفینه بیاندازد در فضا که بی وزنی رو آزمایش کنه، خبرنگارا پرسیدن ازش شما نگران بود؟ که بله، خب من میخوام ول کنم خودم تو فضا، اول بار وحشت داره. گفت در اون موقع چه میکردید؟ گفت دعا میخوندم. یک کمونیست درجه اول میگه دعا میخوندم. دعا؟ خب بله دعا. این دلیل برای اینکه فطرت فطرت خداییه، وقتی میرسه به بن‌بست کمونیست هم دعا میخونه، بسمک الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان را در جبهه ها یاری بفرما، رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دست اجانب و صدام و صدامیون را از دامن کشور کوتاه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.